در شالود شکنی ژاک دریدا مسئله کلیدی و اساسی این بود که و این هست که این کلمه‌ای که ما به کار می‌بریم، این کلمه در شرایط مختلف معناش متفاوت می‌شه. اگر منظور از یک کلمه فرض کنید مثلا کلمه جریان بوده، این جریان منظور من هر چی بوده از کلمه جریان، این جریان رو وقتی من ارائه میکنم مینویسم یا میگم، شما یه استنباط متفاوت میکنید. یکیتون منظور از جریان رو جریان توده هوا میکنید، یکیتون با توجه به پیش زمینتون منظور از جریان رو جریان رودخانه‌ای و دریایی میکنید، یکیتون منظور از جریان رو جریان فرهنگی و سیاسی میگیره، یکیتون منظور رو جریان مثلا جریان داشتن خون در رگ‌ها میگیره. ببینید اصلا آنچه که این وسط گم میشه و مفعول واقع میشه منظور گوینده بوده. من که اینو گفتم گم میشه، اصلا معلوم نیست منظور من چی بود. دوم اتفاقی که میفته اینه که وقتی کلمه جریان رو من نوشتم، از نوشتن کلمه جریان یک تأثیر شما میپذیرید و بینید، از گفتنش، از آوانگاری و آوانگاریش یک تأثیر دیگه میگیرید. شرایط گوینده در یک ارتباط رو در رو این بحث تأثیر میگیرد. نتیجه این میشه که ما وقتی مینویسیم جریان یه جور استفاد میکنیم، وقتی میگوییم تأثیرش بیشتر میشه و قوی‌تر عمل میکنه. لذا شالوده مفهوم رو زیر سوال برد. بگو اصلا چیزی که ما استنباط میکنیم این نیست که همه متوجه میشن. چنان تأثیر ساختار شکنی و اون دکنسترکشن آقای ژاک دریدا عمیق بود که فیلسوفان حوزه انگلیکن در انگلیس 25 سال پیش یه بیانیه صادر کردن، اینو متهم کردن به شارلاتانیزم. این کلمه شارلاتانیزم از اونجا اومد. گفتن این آدم یک شارلاتانیه که هیچ بنیانی رو باقی نمیذاره. راست میگه، قرارشو با هر کلمه اینجور برخورد کنید چیزی دیگه باقی نمیمونه، اصلا مفهوم زیر و رو میشه، هم در بحث آقا محوری هم در بحث ذاتیات اون مفهوم رو از حیث اینکه ما منظور رو چجوری پیدا کنیم. که البته به بحث هرمنوتیکی هم برمیگرده و فلسفه زمانی ویتگنشتاین و هرمنوتیک گادامر، حالا کاری به اونا نداریم. در هر صورت یکی از پیروان پست مدرنیسم و ضد پست مدرن آقای ژاک دریدا، جریان شالود شکنی آقای ژاک دریدا یکی از زمینه های این نفیه ها بود. کی گفته عقلانیت میتونه نجات بده؟ کی گفته فرانه باید با بحث برن؟ کی گفته تعریف کنید؟ تمام اینها زیر سوال رفت. دومی جریان، جریان نئو پراگماتیسم بود. پراگماتیسم از حیث عملگرایی، پراگماتیسم اون عملگرایی عمده رو در حیث نو پراگماتیسم، نو عملگرایی، چون قبلا هم عملگرایی در حیث روایت ها بود. اینجا رو آقای ریچارد دورکی از حوزه به طوره انگلیسی آمریکایی مکاتب پست مدرن آمد و این عملگرایی نو رو زمینه رو ایجاد کرد برای این عملگرایی رو. شما در فیلم دیوال میدونید، فیلم دیوال که ذاتیت موسیقی اولی موسیقی پست مدرن رو که همون موسیقی پینک فلوید هست رو اونجا ارائه میکنه و بیان میکنه، شما اونجا میتونید این رو ببینید. عملگرایی به این معنا، کی گفته این کرتی شما رو نجات بده؟ کی گفته برای روایت ها تعریف شما درسته؟ لذا سر کلاس معلم داره درس میده، میاد بالا سر یه دانش آموزی، بعد دانش آموز سروش میمونه و اینها بلند میشن همه با هم در یک عملگرایی خاص و ابتکاری معلم رو میگیرن، از کلاس پرت میکنن بیرون، یه خط به خط میزنن، بعد هم همه این نظمی که به وجود اومده در اثر عقلانیت، این عقلانیتی که نظم ایجاد کرده بود، اون نظم صندلی ها هستن دیگه، صندلی ها رو میشکنن میریزن بیرون و تمام در دیوار رو خورد میکنن و در شعری که میخونن این شعار رو میدن که معلم شستشوی مغزی بس است، معلم آموزش یک پارچه بس است، ما این چیزا رو نمیخوایم دیگه، اصلا نیاز به اینها نداریم. لذا در یک عملگرایی شالوده رفتار رو میشکنن. حتما فیلم دیوار رو حتما دوستان ببینن ارتباط با یک جامعه مدرن چه میزنه زیر پاس کوچه قبایل. خیلی از رفتاری که از این نوجوانا و جوانات خیابونا میبینید مبتنی بر شامل شکنی در رفتار و پرگماتیزم یا نو پرگماتیزم و عملگرایی جدید، به دلیل اینکه احساس میکنن اون انضباطی که مبتنی بر عقلانیته و ما بهشون دیکته میکنیم این جوابگو نیست، ارنا و ارداش نمیکنیم. اینجا کاسه کوزه همه این قضایی رو به هم میکنیم. خب این حرکت استمرار پیدا کرده. دو جریان شالوده شکنی و نئوپراگماتیسم ریشه دوونده در این سالهای گذشته که شما میبینید اون پیچیدگی ها رو دارن نفی میکنن، پیچیدگی ها رو یکی پس از دیگری دارن زیر سوال میبرن و با زیر سوال بردن اون پیچیدگی ها شرایط وضعیت پست مدرن رو محقق میکنن. در هزار و خب این انتقاد از وضعیت مدرن 150 سال پیش آغاز شد با آقای نیچه. نیچه اولین فیلسوف پست مدرنه، اما آقای نیچه دیگه بعد از اون قضیه مبکوت موند تا دهه 60 میلادی. یک سری جنبش دانشجویی در کشور فرانسه، آشوب‌های دانشجویی به وجود اومد، متأثر از شرایطی که آشوب‌های دانشجویی ایجاد کردن، ما دیدیم که کار به گونه‌ای جلو رفت که یک سرخوردگی اجتماعی به وجود اومد در بین اندیشمندان و روشنفکران. حرکت اینقدر عمق پیدا کرد که آرام آرام متأثر از این فضای انضباطی که در شورش‌های آشوب‌های دانشجویی به نتیجه ننشست، اون سرخوردگی روشنفکران آرام آرام زمینه پست مدرنیسم رو محقق کرد. افرادی مثل ژان فرانسوا لیوتار، پدر پست مدرنیسم جدید، افرادی مثل میشل فوکو، افرادی مثل همین ژاک دریدا، مثل ژان لاکان، مثل بودیار و مثل بارت، اینها کسانی بودن که بنیان پست مدرنیسم رو در شکل جدیدش در فرانسه گذاشتن. اصلا پست مدرنیسم حرکتی که از فرانسه آغاز شده، الان هم ذاتیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگیش رو شما در جامعه فرانسه میتونید ببینید و کار کرده مثلا معماری و هنرش رو در آمریکا. یک دفعه یک سالن بزرگی رو حالا در فیلم‌های جدید آمریکایی می‌بینید، یه میز گذاشتن وسطش، یه قابم رو دیواره، یه مدیری اونجا داره کار میکنه، تمام در و دیوار این ساختمون لخته. این معماری پست مدرن، هر چیزی که از اون نظم عقلانیت مدرن بهره ببره اینجا باید زیر سوال بره. یعنی اگر در اون نقاشی تقارن وجود داره، تجانس وجود داره، تناسب وجود داره، در هنر پست مدرن تقارن و تناسب و تجانس رو باید به هم زد. تمام این انضباط ها رو باید بهش حمله کرد و زیر سوال بره. نگاهشون در رفتار اجتماعی هم همینه، به دلیل اینکه انقلاب اسلامی انقلابی بود که نه به شرق متکی بود نه به غرب. میشل فوکو وقتی آمد ایران بعد از انقلاب گفت این یک انقلاب پست مدرن بود، و بار دوم که سال 1364 زمان روز اولین روز مراسم روز پست خیلی سنگینی برگزار شد در سال 1364 که راهپیماییش اسمیه هنوز هم معروفه، شرایط چی بود که امام فراخوان کردن و مردم خیلی عظیم صحنه اومدن روز قدس سال 1364 رو زمان کنن. اون موقع آقای ژاک دریدا توی آقای میشل فوکو تهران بود و بعدا اعلام کرد، بعد که مردم رو دید گفت این انقلاب حتی پست مدرن هم نیست، یه چیزی دیگه بیشتر از وضعیته پست مدرن، چون معتقد بودن همین که نظم پذیرفته شده سوسیالیسم و مارکسیسم یا کپیتالیسم و لیبرالیسم رو نپذیرفته، یه راه سومی رو باب کرده، از این جهت این یک حرکت پست مدرن. کاملا این کار کرد امروز به اوج خودش رسیده و با جنبش های مثل جنبش محیط زیست، که جنبش محیط زیست اعتراضیه به همین تحرک عقلانی بشر که با ایجاد کارخونه ها و با ایجاد بناها و با توسعه شهرها محیط زیست رو نابود میکنن، اعتراض رو میکنن. با جنبش سبزها طرفداران محیط زیست، با جنبش زنان در بحث فمینیسم، می‌دونید هم جنبش سبزها و زنان جنبش‌های پست مدرنن، هم جنبش‌های فمینیستی جنبش‌های پست مدرن محسوب میشن. معتقدن انضباطی که مدرنیته و مدرنیسم برای بشر رقم زد، این انضباط در یک حرکت خطی فضایی رو به وجود آورد که زن درده نظام اداری و اجتماعی جامعه مدرن شد. راه رهایی رقم نزدن ها، و
فقط اینجا آمدن و دارن در یک حرکت کلی انتقاد میکنن. عرض کردم هیچ تعریفی ارائه نمیکنن. پس جنبش های فمینیستی از جنبش های عمومی پست مدرن محسوب میشن. اگر ویژگی های پست مدرنیسم رو بخوام بر بشمریم، اشاره کردم انتقاد میکنن به فراروایت ها، نفی فراروایت ها، نفی اصول و قواعد قطعی. هر اصل قطعی شما یه جایی به کار ببرید اون اصل زیر سوال میبرن. این که میگن پست مدرنیسم به دین نزدیکه اصلا اینطوری نیست، به دلیل اینکه اینا در ارتباط با دین اولین اعتراضشون اینه که کی گفته یک اصول مسلمی شما برای دین نام ببرید. مثلا در شیعه بگید اصل توحید و عدل و در واقع نبوت و امامت و معاد، این اصول رو چرا شما قطعی میگیرید؟ لذا خیلی از شبه روشن فکران وطنی به خصوص در حلقه کیان، چون در برزخ بین مدرنیته و پست مدرنیته اسیرن، خیلی از ابهام هایی که در دین وارد کردن از این منظر بود. اون اصول مسلم دین رو که بهش حمله کردن، به خصوص بعضی جاها اون نسبیگرایی خاص آقای سروش در قبض و بسط شریعت، در بسط تجربه نبوی و غیره، ریشه در همین عدم پذیرش قطعیت و نفی اصول و قواعد داشت. چون نسبیگرایی از ذاتیات تفکر پست مدرن محسوب میشه. هیچ چیز قطعی و هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره در پست مدرنیسم. لذا میبینید در حمله که به دین و به مؤلفه‌های دینی صورت میدن، اینها هم از همین قاعده استفاده میکنن و تبعیت میکنن. نفی حقیقت، این جمله معروف آقای سروشه، هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد. مگه ما نمیگیم خدا حقیقت مطلقه؟ یک نفی حقیقت مطلق، این یکی از گزاره های پست مدرنیسم. کاملا همه چیز رو نسبی و غیر قطعی میگیرن. نفی برهان های استعلایی، هر چیزی که شما رو به تعالی برسونه، این تعالی لزوما نه به سمت خداها، به هر جهت شما رو متعالی کنه، به استعلا برسونه. نفی برهان های استعلایی از ویژگی های اندیشه پست مدرن. پس شما هیچ فیلسوف پست مدرن و جامعه شناس پست مدرن رو نمیتونید پیدا کنید. یعنی که عقل میتواند مشکلات بشر رو نجات بده. گفتن عقل موضع داره. لذا نفسی اصلا نباید گفتش که عقل میکنه بشر حقوق بشر توسط پست مدرنیست ها نقض میشه و زیر سوال میره. این نکته خیلی نکته ظریفیه در فضای سیاسی امروز ما. همین دوستان پست مدرن شبه روشنفکر جامعه ما تا اونجایی که میشه از فرمولهای پست مدرنیسم استفاده کرد به دین حمله میکنن، قطعیات دین رو زیر سوال میبرن. بعد وقتی میخوان به ایران، به موضع سیاسی خود ایران حمله کنن، میگن تو ایران حقوق بشر رعایت نمیشه. یعنی یک گوشه از پست مدرنیسم رو میگیرن، یک گوشه دیگه‌اش رو نقد میکنن. پست مدرنیسم قدیمی‌ترین حمله ها رو به حقوق بشر میکنه. فیلسوفان و جامعه شناسان پست مدرن معتقدن، چون میدونید مدرنیته یک پارچگی و یک دستی رو شعار میداد، اما پست مدرنیست ها به تکثر و به پلورالیستیک بودن ابعاد معرفت، پلورالیسم معرفتی، به دین، پلورالیسم دینی، پلورالیسم علمی، پلورالیسم اجتماعی معتقدن. چطور ممکنه در یک جامعه پست مدرن که تکثر پذیرفته شده است، جنس و جنسیت ها متفاوتن، قوم و قومیت ها و نژاد ها هم متفاوتن، ما برای این انسان ها حقوق واحد بتونیم در نظر بگیریم؟ اون حقوق واحد یک دسته یک پارچگی بود دیگه. لذا مبتنی بر این فرض کاملا مسئله حقوق بشر رو زیر سوال بردن. من هر قدر گشتم که تو کشور از منظر پست مدرنیست های غربی کتابی تو کشور ما ترجمه شده باشه پیدا نکردم. سانسوری که صورت میگیره، شاید بیشتر از هر چیزی پست مدرنیست ها در غرب در نفی حقوق بشر کتاب نوشتن و مقاله نوشتن، یه دونش تو کشور ما منتشر نشده. فقط در متون مربوطه پست مدرن می‌بینید اشاره میشه در این که ویژگی‌های ذاتی پست مدرنیسم یکیش اینه که به حقوق بشر حمله می‌کنه. همین در حد یه جمله. نقض قرض میشه اگه کتابای حمله علمی پست مدرنیست ها رو به حقوق بشر تو کشورمون داشته باشیم، دیگه مبنایی نمیمونه بعضی اینو بکنن چماق بزنن تو سر ما. حقوق بشر در زمینه کودکان، در زمینه زنان، در زمینه روزنامه‌نگاران، در زمینه نمیدونم چه بچه. یکی از ویژگی‌های پست مدرنیسم ایجاد خودآگاهی در حیات فرهنگی بود. گزارش ما در بصیرت بخشی جامعه دینی همواره مد نظر داشتیم. دیگه ویژگی انسان مؤمن در بصیرت اینه که تردید داشته باشه. هر چیزی رو قطعی نگیره تا به باور تا خوب از نظر علمی براش به یک قدر متیقنی تبدیل نشده باشه. خوب یقین کنه بعد. آنچه را که علمی و عقلانی و معرفتی نمیدانیم باور کردن سودی برای ما نداره. ایمان داشتنش هم سودی نداره. خیلی از این ایمان هایی که تو جامعه همون میبینید ایمان بازاریه. خیلی از این اعتقادات دینی که میبینید دین شناسنامهیه. یکی از کارکردهای پست مدرنیسم که کارکرد مثبت ایجاد خودآگاهی در حیات فرهنگی بشره. بشر به هر چیزی که علتسویه از نظر فرهنگی تلقی میشه تردید درش ایجاد میکنه و حمله میکنه. این یکی از محاسن پست مدرنیسم. مورد بعدی شکست و ناکامی کلی و عمومیاته. هر چیزی رو که یونیورسالیتی و کلیت شمولیت رو برمی‌تافت فیلسوفان و جامعه شناسان پست مدرن بهش حمله کردن. هیچ چیز کلی از جمله فراروایت‌ها که کلی بودن. آقا اگر سوسیالیسم رو بپذیرید نجات پیدا می‌کنید. اگر به مارکسیسم برسید نجات پیدا می‌کنید. اگر به لیبرالیسم برسید نجات پیدا می‌کنید. اینها رو زیر سوال بردن. هرچند بخش عمده پست مدرنیست‌های فرانسوی چپن، یعنی تفکرات سوسیالیستی داشتن، و فیلسوفان جامعه شناسان پست مدرن انگلیسی و آمریکایی لیبرال است. علارغم این تناقض، یکی از ویژگی‌های اساسی پست مدرنیسم نفی کلی در واقع اعلام کردن ناکامی هر چیزی که شما عمومی بگیرید. بگید آقا برای عموم میشه یه نسخه پیچید همه با هم درمان بشن. و محو شدن ایده‌های پیشرفت در درون عقلانیت و لیبرالیسم آزادی. آرام آرام زمینه حمله به عقلانیت و لیبرالیسم و دموکراسی و حقوق بشر رو زمزمش رو شروع کردن و امروز پس از 30 سال به اوج خودش رسید که متاسفانه هیچ کدام اینها در جامعه ما منعکس و منتشر نشده. ویژگی‌های ذاتی شما فقط عنوان‌هاش رو برمی‌شمارم. یکیش آشفتگیه، یعنی پست مدرنیسم هیچ انضباطی ایجاد نمی‌کنه، همه چیز رو به هم می‌ریزه. آشفتگی اولین ویژگیه. هر کدام قابل تعریف هم که نیست، اصلا اگه تعریف کنید نقض قرار گرد. دوم پراکندگی ها. برخلاف مدرنیته که هر چیزی رو سر جای خودش قرار میداد و منسجم و منضبط میداد، پست مدرنیسم همه چیز رو متشتت میکنه، پراکنده میکنه. لذا اگر در دیوار تابلوهای هنری پست مدرن رو نصب میکنن، پراکندگی داره کاره. اصلا شما تشتت رو میبینید. یکی از دلایلی که با بعضی از فیلم‌های سینمایی جدید غرب ممکنه شما ارتباط روحی برقرار نکنید اینه که اون سیر منطقی روایت داستان رو فیلم‌های پست مدرن ندارن. پراکندگی داره، تشتت داره. شما باید خودتون استنباط و استنتاج کنید. یکیش تضادها و تناقض‌ها. بین تضادها و تناقض‌ها جمع می‌کنن. قرار هم نیست جمع علمی کنن که بگید حالا آقا این که اصلا معنی نداره. جمع بین نقیضین و میگن اصلا حرفا نیست. اینا باید کنار هم قرار بگیرن. یکی از ویژگی های پست مدرنیسم ابهامه. اگر شما ابهام رو بزدایید از گزاره های پست مدرنیسم دیگه پست مدرن نیست، مدرن میشه. یکی از ویژگی های ذاتیش تکثر و بعد پلورالیستیک اونه. برتافتن ابعاد پلورالیستی که عرض کردم نمونه های مثل پلورالیسم اجتماعی، پلورالیسم معرفتی، پلورالیسم دینی، پلورالیسم سیاسی، تمام اینها از گزاره‌های پست مدرن است. برخاستن ابتذال. مدرنیته در ذات خودش نیل می‌کرد به ابتذال. اما پست مدرنیسم اصلا مروج ابتذاله. مفهوم آشغالیت و مبتذل بودن رو برمی‌تابه. لذا دو سال پیش خاطرم هست این شبکه 4 این هنرمندان پست مدرن رو نشون میداد، البته به زبان اصلی بود برنامه. مثلا یک طراح و یک مجسمه‌ساز و یک هنرمند و نقاش و گرافیست پست مدرن فرانسوی رو نشون میداد که در آمریکا موزه گذاشته بود از کاراش. ماشینای زباله میآمدن، بعد روی سن اونجایی که تماشاگرها بعد مینشستن نگاه میکردن، روی سن ماشین زباله میومد زباله ها رو خالی میکرد، بعد اینا زباله ها رو دست نخورده میذاشتن، بعد مردم توی نیویورک بیلیت میخریدن، بعد از این بودبنده میزدن که بوی زباله ها اذیت شون نکنه، میمدن مینشستن زباله تماشا میکردن. این هنر پست مدرن. احتمال داره باز این مجموعه رو اگه پخش کنن ببینید خوبه شناخت پست مدرن. الان شما مثلا میگید میدان آزادی زیباست، چرا؟ چون مجموعی از تقارن و تجانس و تناسب. هنر زیبایی شناختی سنتی و مدرن رو در اون دخیل میدونید. نگاه میکنید به معماری اسلامی به عنوان معماری سنتی، اون تناسب و تجانس و تقارن و توازن رو بهش توجه دارید و زیبا تلقی میکنید. اینها این براده ها هست، وقتی ماشین تراش داره کار میکنه یه براده هایی ازش میپره میفته این فنره میفته این چنار، یه دون از اون براده ها رو یک استاد بزرگ پست مدرن میاره، بعد این براده ای که آورده کوچولوئه میذاره زیر مثلا ذره بین، ابعادش رو کاملا محاسبه میکنه، بعد نظر به محاسبه این ابعاد یه دون عظیمش رو 70 80 متری میسازه، میذارن وسط یکی از میدون های اروپا و آمریکا، همین فنر کله کله میشه مظهر هنر پست مدرن. قاعده و اصول و تناسب و توازن و تقارن و تجانس و همه چیز نفیه. تقلید های محقق، یعنی تقلید های استفراغ آمیز، تهوع آور، که متأسفانه در روابط جنسی پست مدرن خیلی موضوعیت داره. نسبی‌گرایی رو که اشاره کردم اصلا به چیز مطلق معتقد نیستن، از اینها از ویژگی‌های ذاتی تفکر پست مدرن. من به زیر ساختاش از جمله به دکنستراکشن و ساختار شکنی و شالوده شکنی آقای ژاک دریدا و به مفهوم کلی نئوپراگماتیسم آقای ریچارد رورتی اشاره کردم. مضامین رو خیلی فهرست‌وار میخونم چون دیر شروع کردیم، کلاس من هم طول کشید از وقت اذانم گذشتیم. کل اشاره میکنه به مهمترین مضامین پست مدرن، 6 تا گزاره رو برمی‌تابه. اولین مضمون پست مدرنیته تردید در این باره که هر گونه حقیقت انسانی بازنمایی عینی و ساده‌ای از واقعیت است، لذا کاملا نسبی‌گرایی در تفکر، در دیدن و در واقع تفکر انسان رقم. دوم، تاکید و توجه بر نحوه کاربرد زبان از سوی جوامع برای ساختن واقعیت مورد نظر خود، این که جوامع چگونه از زبان برای ایجاد واقعیت استفاده میکنن. شما یه واقعیت رو میگید با زبان خودتون، عرب با زبان خودشون واقعیت یه جور دیگه میگه، اردو زبان، چینی زبان، مالایایی زبان، ژاپنی زبان و انگلیسی زبان و یونانی زبان، هر کدام اون واقعیت رو که میبینن یه یک شکلی با زبان خودشون ادا میکنن، ریشه در ذاتیات فرهنگیشون داره، لذا از این حیث هیچ چیز قطعی فرهنگی وجود نداره. سوم، ترجیح دادن یا اولویت قائل شدن برای بومیات، یعنی یه چیز محلی، عینیات و اخصیات در برابر جهانیات، انتظاریات و اهمیات. چی گفته گلوبالیزیشن و جهانی شدن؟ بذارید کنار محلی گرایی و بومی گرایی کنید. چی گفته انتظاریات؟ انتظار رو رها کنید، به تعینات و عینیات بپردازید. چی گفته موارد در واقع اعم و کلی؟ بیاید سراغ موارد اخص و جزئی. لذا اخیراً در 10 سال گذشته در موسیقی ها، موسیقی غربی، موسیقی پست مدرن، رویکرد به موسیقی های مقامی خیلی زیاد شده. موسیقی های مقامی همه موسیقی های محلیه. مثلا میگن در روستاهای بم، در روستاهای جیرو، در روستاهای مثلا ترکمن صحرا یه مدل موسیقی به خصوص هست، 4 تا آدم هم ازش بیشتر زنده نمونده، اینا هم بمیرن و موسیقی از بین میره. الان تعداد زیادی از نوارهای اینا مجوز گرفته تو بازار خودمون هست. یه مجموعه از این نوارها هست، اون سرنوشت انسان و دو تا از این نوارا رو من خودم شنیدم. مثلا قطعات مال روستاهای سرخپوستا، مال قوم مایا، مال اینکاها، مال برزیلیها، مال روستاهای جنوب اسپانیا، مال یک قطعه از ایران اتفاقا داخل همین ها بود. شما اونجا میبینی مثلا این موسیقی که اصلا دیگه موضوعیت نداره رو اینا میان باب میکنن و بر میکنن. چرا؟ چون میگن محلی گرایی مهمه، نه اون یک پارچگی گرایی موسیقی مدرنی. موسیقی مدرن چی بود؟ بتهوون. وقتی شما در شرق و غرب عالم میگفتید اپوس شماره 9، همه میدونستن منظور کدوم قطعه ساخته آقای بتهوون. اما در این حوزه شما با تعدد و تکثر و تنوع موسیقی های مقامی محلی مواجه. تجدید چهارمین بند از مضامین، تجدید علاقه یا توجه دوباره به روایت و داستان سرایی. در مدرنیسم آرام آرام نگاه به داستان سرایی تغییر کرد، چون فرا روایت ها اینها رو در خودش حل می‌کرد. اخیرا دوباره روایت کردن، روایت های خود و داستان سرایی های موجه موضوعیت پیدا کرد. پنجم، پذیرش این نکته که توصیف های متعدد و متفاوت از واقعیت را همواره نمی‌توان به شیوه قطعی و نهایی، یعنی عینی و غیر انسانی، در برابر یا علیه یکدیگر به کار گرفت. من نفهمیدم این نسبی‌گرایی در این مسئله چیه. تو جامعه شناسی ستیزه ها و برخوردها این که دو تا واقعیت، یه واقعیت رو ما برداشت میکنیم، یه واقعیت هم دشمن ما از یه موضوع به خصوص، ولی میتونه باعث بشه ما رو در روی هم قرار بگیریم. من نفهمیدم این یعنی چی، یعنی عدم پذیرش این نکته رو درک نکردم. ششم، تمایل به پذیرش و قبول چیزها آنگونه که در سطح و ظواهر قرار دارند، به جای جستجو به سبک فروید یا مارکس برای یافتن معانی ژرف‌تر. بگیم که بریم در کنه مسائل عمیق بشیم، همه چیز رو باید سطحی ببینیم. برمیگرده به همون هرمنوتیک. در تلقی هرمنوتیک ما سه تا نگاه میکنیم به یه مفهوم داشته باشیم. یه جمله که گفته میشه، اولا ببینیم مردم چه برداشتی میکنن، دوم بریم ببینیم دستور زبان و فرهنگ لغات کلمه اون تک تک کلمه ها رو معنی اصلیش رو چی گفته، یه معنای دیگه اصلیش در بیاریم. سوم اینکه بریم ببینیم منظور گوینده چی بوده. پست مدرنیست ها میگن اون دوتای دوم رو ول کنید، بچسبید به بند اول. هر چیزی که گفته شد از این به بعد مخاطب هر چی اونو گرفت مهمه. لذا میگن مرگ معلق. بعد از اینکه کتابی نوشته شد، سخنرانی ایراد شد، فیلمی ساخته شد، تصویری کشیده شد، عکسی گرفته شد، از اون به بعد مؤلف مرده است. استنباطی که فرد از این تصویر، از این فیلم، از این داستان و از این سخنرانی میکنه، اون استنباط مهمه. حالا هر قد مبتذل و منفی هم بود باشه، هر قد خوب و بهینه هم بود باشه. لذا شما بعضا توی این نقد فیلم ها میبینید یه چیزایی رو در مورد فیلم ها بعضی از منتقدین و بعضی از مردم نقد میکنن که خود طرف هم اینجوری استنباط نمیکرده. این چند شبی که آقای نبوی داشت با آقای ملاقلی پور در مورد نقد فیلماش بحث میکرد، حالا به دلیل ویژگی های خاص آقای نبوی که نظری خوب میشناسه تلقی های پست مدرن و مدرن رو، یه چیزهایی رو از فیلم های آقای ملاقلی پور براش در میورد که خود ملاقلی پور فکر میکرد فیلم منی همچین منظوری هم توش بوده. حالا اگر بیان مثلا جای آقای نبوی رو عوض کنیم با یه پست مدرنی، بگی آقا در فیلمت من یه همچین استنباطی کردم، مهم هم نیست که تو خودت قبول داشته باشی یا قبول نداشته باشی، اون تلقیه مهم. این میشه نگاه پست مدرن. آخرین گزاره بود بدیم که ما معنی جرس رو پیدا کنیم. یک ذاتیتی رو اشاره میکنه که این رو بهتر من از رو براتون بخونم. یکی از مضامین اصلی مدرنیته پست بندی دوگانه جهانی و فردی، یعنی همه چیز جهانی یا فردی، بین جامعه و شخص یگانه و منحصر به فرد است که در آن ریشه های عمیق فعالیت انسان و زبان وی. ببینید خیلی پست مدرنیست‌ها به مسئله زبان تاکید می‌کنند و زبان وی در بستر اجتماعی و تاریخی معین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مدرنیته شخص موضوع یا متعلق یک اراده کلی و جهانی یا موضوع قوانین عمومی تاریخ یا طبیعت به شمار می‌رود. به عبارت دیگر شخص تحت فشار تکلیف مالایوتاق قرار دارد. انسان محور جهان قرار گرفته است، اومانیست انسان محوری، و حالا که محور جهان قرار گرفته است، احساس خود یا خود احساسی فرد به صورت رکن اصلی تفکر مدرن در آمده است. خودی که بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد در کش و قوس است. دیگر اومدیم انسان کردیم محور همه هستی و جهان. حالا این انسان بین خودش، اونی که هست و اونی که باید باشه، در کش و قوس و در حیرته. پست مدرنیسم اومده اینو حل کرده، همه چیزو زده به هم دیگه. اگر انسان را از بستر خود جدا سازیم، در آن صورت اسیر قدرت‌های متضاد جهانی و فردی می‌شویم. راه خروج از این بنبست مطالعه و بررسی انسان‌ها در بستر و فرهنگی و اجتماعی آنهاست. با سقوط و فروپاشی فراروایت‌های کلی یا جهانی، روایت‌های بومی یا محلی اهمیت می‌یابند. لذا پست مدرنیست‌ها با مسئله جهانی شدن و گلوبالیزیشن مخالفند. دیگر اگه میخواید از تلاعاتش دور بمانید، حرکت‌های محلی رو رقم بزنید در اقتصاد و فرهنگ و سیاست. بازی‌های زبانی خاص، ناهمگن، نامتجانس و دائما در حال تغییر جایگزین افق جهانی معنا می‌شوند. در پی تمرکز زدایی نافذ و همه جانبه، کنش متقابل جمعی و شناخت محلی به نوبه خود واجد اهمیت می‌گردند. در عصر پست مدرن، البته این کلمه غلطه، عصری به نام پست مدرن وجود نداره، میگن وضعیت پست مدرن. در وضعیت پست مدرن حتی مفاهیمی نظیر ملت و سنت نیز احیا و اعاده گشته و سامان تازه پیدا کردند. در پی سقوط و فروپاشی نظام‌های کلی جهانی معنا یا فراروایت‌ها، نوعی تجدید روایت از فرهنگ صورت می‌گیرد که بر ارتباطات و تاثیر پیام بر مخاطب تاکید دارد. که دیگه حالا من وارد بحث‌های آقای فراسکالیوتار و دیگران نمیشم. حالا اگه حاله متأثر از نگاه پست مدرنیست‌ها، میرن جلو که وضعیت مدرن رو اصلاح کنن. تأکید میکنم پست مدرنیسم شرایطی بعد از مدرنیسم نیست. این اشتباه دوستان صورت ندن. تلقی‌ها اینجوریه که وقتی حتی مدرنیسم همه فکر میکنن گفتیم بعد از مدرنیسم. اولا آقای لیوتار که پدر پست مدرنیسم، معتقد پست مدرنیسم شرایط پیش از مدرنیسم. این یک. دوم، همه پست مدرنیست‌ها معتقدن که ما چیزی بیرون از مدرنیسم رو نمیگیم، ما داریم مدرنیسم رو اصلاح میکنیم، در واقع داریم نقد میکنیم، انتقاد میکنیم از مدرنیسم. چطوری؟ اینجوری که گفتم، اگر الان ما اومدیم جامعهمون رو نقد کردیم، پذیرفتیم 540 تا سیستم انتظامی رو جامعهمون نقد میده، بعد گفتیم آقا یکیش یعنی نظام وظیفه رو برداریم و مشکلات آقایون حل بشه، هم نظام خانواده منسجم تر میشه، هم آقایونی که مشکل سربازی دارن وقتی فکرشون راحت‌تر باشه بهتر میتونن درس بخونن، بهتر میتونن کار پیدا کنن. و از اینجور موارد مشکلات جامعه رو مرتفع کردیم. نقد پست مدرنیستا نقد اینجوریه، اصلاح یک نوع منتهای مراتب ویژگیش در اینه که هیچ بدیلی برای اون وضعیتی که به هم میزنن ایجاد نمیکنن. یعنی نمیگن اگر این وضعیت رو به هم زدیم چه چیزی باید جایگزینش کنیم. در بین زمین و آسمان، بین انتزاع و تعین معلق میکنن همه چیز رو. لذا معروفه که پست مدرنیسم نیل میکنه به نهیلیز، پوچگرایی و هرج و مرج طلبی. جامعه پست مدرن به دلیل اینکه تعریف بردار نیست، به فراروایت ها معتقد نیست، خردگرایی و انضباط رژیونالیستیک رو نمیپذیره، به این موارد معتقد نیست، لذا فقط همه چیز رو بنیانهاش رو مورد حمله قرار میده و زیرابش رو میزنه، چیزی بدیلی ایجاد نمیکنه. لذا تا زمانی که پست مدرنیسم تکلیفش با خودش روشن نشده، ما هم بیشتر از این مطلبی در مورد نمیتونیم بگیم. برای اینکه ضریب این تناقض رو بیشتر بتوانید ببینید، دوستانی که رشتهشون فلسفه نیست، نزدیکترین منبعی رو که میتونن استفاده کنن پست مدرنیته و پست مدرنیسم آقای دکتر نوذریه. ایشون از مجموعه شامل 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 نفر از مهمترین متفکرین فیلسوف و جامعه شناس و سیاستمدار پست مدرن مثل رابرت آودی، مارشال برمن، استیون کانر، استینر کوال، والتر تروت، چارلز جکنز، ارنست بکر و افراد عمده‌ای مثل پدر
همین پست مدرنیسم، یعنی آقای ژان فرانسوا لیوتار مجموعه رو جمع کرده که این مجموعه، مجموعه مقالات برای معرفی پست مدرنیسم برای دانشجوهای غیر فلسفه و پژوهشگران رشته‌شون غیر فلسفه و به خصوص غیر جامعه شناسی، منبع موجز و محدود و مهمی. من بیشتر از این توضیح رو ضروری نمیدونم، فقط بدانید که از وضعیت سنتی به وضعیت مدر، انتقال از یمیشاف به گزرشاف و در گزرشاف وضعیت انتقال از شرط گزرشاف و اصلاح اون وضعیت رو بهش میگن پست مدرنیست. از دیدگاه های پست مدرنیست تا دیدگاه معروف آقای یورگن هاورمارس که شرانه اشاره کردیم، میگه مدرنیزه پروژه ناتمام، هنوز تمام نشده که اشکالاش مرتفع بشه، لذا بین این دو تا دیدگاه باید فاصله برقرار کنید و جمع اینها رو حرکت امروز غرب بگیریم. غرب امروز غربی است که در برزخ بین پیچیدگی های حاصل از عصر مدرن به وضعیت پست مدرن رسیده و این وضعیت برای هیچ کس قابل تعریف نیست، حتی برای خودشون. ولی باید بشناسیم پست مدرنیسم رو، چون سینمای غرب دیگه داره به سمت پست مدرنیسم میره، موسیقیشون، سیاستشون، ادبیاتشون، روانشناسیشون، فلسفهشون و سایر گزاره‌هاشون. مهمه در غرب‌شناسی امروز شناخت پست مدرنیسم اهمیت خاصی داره. دوستانی هم که این رو مطالعه کردن، مقاله‌اش رو، هر کجا به اشکالی رسیدن، چون اشکالا میتونه ذاتیات فکری فرهنگی ما رو به هم بریزه، حتما یادداشت کنن، اشکال افهامشون رو بیان و بپرسن. من به نظرم نمی‌رسه که از این مختصری که فهرستوار اشاره کردیم در بحث پست مدرنیسم موضوع بیشتری لازم باشه اشاره کنیم. فقط برای اینکه بیشتر با پست مدرنیسم آشنا بشید، در سینما معروف‌ترین فیلم سینمای پست مدرن فیلم 9.5 و در موسیقی هم موسیقی معروف پینک فلوید. حالا اگر سینما و موسیقیش رو همزمان می‌خواید دو تاش رو با هم ببینید، فیلم دوال رو ببینید. البته این فیلم نما داره مبتذله، یه مدار سلطه بیشتر مبتذله، ولی به عنوان یک کار تحقیق دانشگاهی مهم میشه یک نزدیکی با این قضیه پیدا کنید. اون انضباط فکری که در نسل ما و در آحاد جامعه ما هست متفاوت با اون انضباط فکری انسان مدرن، اما به هر جهت پست مدرنیسم هیچ چیز قطعی ایجاد نمی کنه و زیرا به همه چیز رو میزن. یه مداری ارتباط برقرار کردن ما با این بحث این مداری بحث خب خواهی میکنم به دیر شروع کردیم و همین شما عزیزان رو به خدا میسپارم. کلاس رو خط میکنیم، اگر دوستان افهام سوالی دارن میتونن بیان نظر کنن.
تبیان.net گنجینه صوتی